توضیح حاشیه. سالی تصویر انگولکچی را اینطور رسم کرده که دم گربه را گرفته بالای سرش میچرخاند و نوشته است انگولکچی کوچولوی ما به ملاقات میرود. ادامه متن: من که طاقت تجسم چیزهایی را که بعضی از بچه های من در زندگی دیده و تجربه کرده اند ندارم. سالها آفتاب و شادی و محبت لازم است تا خاطرات ملالنگیزی که در زوایای دوردست مغزهای کوچکشان جا گرفته ریشه‌کن شود. در اینجا بچه ها به حدی زیادند و ما به حدی کم که نمی توانیم به اندازه کافی بغلشان کنیم. ما صرفاً آغوش کافی برای بغل کردنشان نداریم. مپارلون دوترشوز. توضیح حاشیه: مپارلون دوترشوز به فرانسه صحبت را عوض کنیم. ادامه متن: آن مسائل هولناک موروثی و محیطی که دکتر با آنها آنقدر عجین است در رگهای من هم جریان یافتند و این بسیار بد است. اگر کسی می‌خواهد که وجودش ذره‌ای فایده برای اینجا داشته باشد، باید جز خوبی‌های جهان را نبیند. خوشبینی تنها اسلحه یک مددکار اجتماعی است. ساعت قصر نیمه شب را اعلام می‌کند. آیا می‌دانی این مصرع زیبای شعر از کیست؟ کریستی بل. از کاف انگلیسی. مرسی. چقدر از آن نفرت داشتم. تو که در انگلیسی نخبه بودی آن را دوست داشتی. ولی من از لحظه‌ای که وارد کلاس می‌شدم تا زمانی که از آن خارج می‌شدم حتی یک کلمه از آنچه گفته می‌شد را نمی‌فهمیدم. به هر حال نکته‌ای که در آغاز این جملات ذکر کردم حقیقت دارد. حالا زنگ ساعت روی تاقچه نیمه شب را اعلام می‌کند. پس برایت خواب‌های طلایی آرزو می‌کنم. خدا حافظ، سالی. سه شنبه. دشمن عزیز، شما همه را معاینه کردید و نسخه نوشتید و بعد در حالی که هوا را بو می کشیدید از پشت کتابخانه من با قدم‌های آهسته گذشتید و رد شدید. من که روی سپایه‌ای منتظر چای و کیک اسکاتلندی نشسته بودم، دستور داده بودم به عنوان شیرینی آشتی کنانمان برای شما هم کیک بیاورند. اگر شما واقعا رنجیده اید، من کتاب کالیکاک را خواهم خواند، ولی باید به شما بگویم که با این همه کاری که بارم می‌کنید، مرا می‌کشید. کارهای اینجا مرا به کلی خسته می‌کند و این دوره دانشگاهی اضافی شما آدم را از پا در می‌آورد. یادتان هست که یکی از روزهای هفته پیش وقتی اعتراف کردم که شب قبل تا ساعت یک بعد از نیمه شب بیدار مانده بودم، شما چقدر عصبانی شدید؟ خب آقا جان، اگر قرار باشد همه مطالعاتی را که به من محول می‌کنید انجام دهم، باید هر شب تا صبح بیدار بنشینم. به هر حال آن را بیاورید. من معمولاً بعد از شام نیم ساعت استراحت می‌کنم و هر چند که می‌خواستم نگاهی به آخرین کتاب ولز بیاندازم، ولی به جای آن خودم را با آن خانواده کند ذهنتان سرگرم خواهم کرد. زندگی فوق‌العاده دشواره. اولش کار و آخرش کاره. آماده به خدمت شما، سین مک‌به. یتیمخانه جان گریر، 17 آوریل، گوردون محبوب. خیلی ممنون از لاله‌ها و گل‌های برف. این گل‌ها بیشتر از تمام گل‌ها به گلدان‌های آبی رنگ ایرانی من می‌آیند. آیا تا کنون اسم کالیکاک به گوشت خورده؟ کتاب را تهیه کن و آن را بخوان. من فکر می‌کنم که آنها یک خانواده دوشاخه در نیوجرسی هستند، هرچند که اسم واقعی و زادگاهشان با مهارت پنهان نگاه داشته شده است. ولی به هر حال این یکی حقیقت دارد. شش نسل قبل یک مرد جوان که برای سهولت مارتین کالیکاک نامیده شده، شبی مست می‌کند و با یک مستخدمه بار که زن کند ذهنی بوده، از روی عشق و عاشقی فرار می‌کند و مدتی با او به سر می‌برد و به این ترتیب یک تبار طولانی از کالیکاک‌های کند ذهن را بنیان می‌گذارد که همگی میخاره، قمارباز، فاحشه، اسب دزد و خلاصه آفتی برای نیوجرسی و استان‌های اطراف می‌شوند. مارتین بعدها به راه راست برگشت، با یک زن معمولی عروسی کرد و تبار دومی از کالیکاک‌های شایسته را پایه‌گذاری کرد. قاضی‌ها، دکترها، کشاورزان، استادان دانشگاه، سیاستمداران و خلاصه باعث سربلندی وطنشان. این دو شاخه هنوز هستند و پا به پای هم رشد می‌کنند. پس می‌بینی که اگر در دوره کودکی آن مستخدمه کنزن حادثه مهلکی برایش روی می‌داد، چه بلایی از سر نیوجرسی دور می‌شد و مردم چه نفس راحتی می‌کشیدند. از قرار معلوم کنزنی حالتی بسیار موروثی است و علم نمی‌تواند بر آن غلبه کند. هنوز هیچ گونه عمل جراحی کشف نشده که به بچه‌ای که عقل ندارد مغز بدهد. بچه با این وضع رشد می‌کند و بزرگ می‌شود در حالی که در بدن 30 ساله یک مغز 9 ساله دارد و بازیچه رام و راحتی می شود در دست هر جنایتکاری که به او بر بخورد. یک سوم زندانهای ما را مجرمین کندذهن پر کردند. به نظر من جامعه باید آنها را در مزارع مخصوص کندذهن‌ها جدا از سایرین نگهداری کند، جایی که بتوانند راحت و آسوده با مشاغل خانگی امرار معاش کنند و زاد و ولد نداشته باشند. سپس کم یا بیش در طی یک نسل می توانیم آنها را از صحنه روزگار بزداییم. آیا تو این چیزها را می دانستی؟ دانستن اینها برای یک سیاستمدار بسیار ضروری است. کتاب را تهیه کن و بخوان. استدعا می کنم. اگر کتابم امانتی نبود، آن را برایت می فرستادم. همچنین دانستن اینها برای من هم بسیار لازم است. اینجا 11 تا بچه هستند که از این بابت کمی به آنها مشکوکم. ولی در مورد لورتا هیگینز مطمئنم. یک ماه تلاش کردم تا یکی دو مفهوم اساسی را به مغز آن بچه فرو کنم و حالا می دانم که مشکل چیست. سر او را به جای مغز یک ماده پنیری نرم پر کرده است. من به اینجا آمدم تا در این یتیمخانه امور پیش پا افتاده‌ای مثل هوای تازه، غذا و لباس و نور آفتاب را سر و سامان بدهم. چشمم روشن، دلم خوش، حالا می‌بینی که با چه مشکلاتی مواجه هستم. باید اول به جامعه سر و سامان بدهم تا دیگر بچه‌های متفاوت برای من نفرستند که با آنها سر و کله بزنم. به خاطر همه این حرف‌های هیجان‌آلود مرا ببخش. ولی من به تازگی با موضوع کندذهنی مواجه شدم و این موضوعی خوفناک و جالب است. تو به عنوان یک قانونگذار وظیفه داری قانونی بگذرانی که این مشکل را از صحنه دنیا محو کند. لطفاً در این مورد فوراً اقدام و مرا مدیون خود کن. سین مکبراید، دفتر سرپرست یتیمخانه جانگریر، جمعه. گرامی مرد دانش، امروز نیامدید. لطفاً فردا ما را قال نگذارید. من خانواده کالیکاک را تمام کردم و از فرط حرف دارم منفجر می شوم. آیا فکر نمی کنید که ما باید یک آزمایش روانشناسی از این بچه ها به عمل بیاوریم؟ ما این را به مادرخوانده ها و پدرخوانده های آینده اینها بدهکاریم تا ما با دوبار مسئولیت نسل کندذهنی را بردوششان بگذاریم. می دانید، می خواستم از شما خواهش کنم که برای سرماخوردگی لورتا قرص ارسنیک تجویز کنید. من مشکل او را تشخیص دادم. او یک کالیکاک است. آیا درست است که بگذاریم بزرگ شود و یک تبار 378 نفری از اولادی کندذهن که بارشان صرفاً بردوش جامعه خواهد بود پای ریزی کند؟ خدا مرگم بدهد. من از سم دادن به بچه بیزارم، ولی چه میتوانم بکنم؟ سین مکبه، گردان محبوب، تو به مسائل کندذهن ها علاقه ای نداری و از علاقمندی من یکی خورده ای. خب من هم به همان اندازه از بی‌علاقگی تو شوکه شدم. اگر تو به مسائلی از این قبیل که بدبختانه در این جهان وجود دارد توجهی نداری، چطور میتوانی قوانینی عاقلانه وضع کنی؟ نمیتوانی دیگر. به هر حال به درخواست تو درباره موضوعی که کمتر از این حال تو را به هم بزند مینویسم. به تازگی 45 متر روبان سر به رنگ‌های آبی و صورتی و سبز و زرد ذرتی خریدم تا عید پاک به 50 دختر کوچولویم هدیه کنم. در ضمن در فکر فرستادن یک هدیه عید پاک برای تو هستم. یک بچه گربه کوچولوی پشمالوی خوشگل چطور است؟ من هر یک از 3 مدل زیر را میتوانم تقدیم کنم. توضیح حاشیه: سالی تصویر گربه ها را اینگونه رسم کرده است: 1 مدل ببر، 2 مدل لاک‌پشت، 3 مدل دماغ سفید و پنجه سفید. ادامه متن: شماره 3 به هر رنگی خاکستری، سیاه یا زرد موجود است. اگر به من بگویی که کدام یک را بیشتر میپسندی، آن را بلافاصله با پست فوری ارسال میکنم. میخواستم یک نامه حسابی بنویسم، ولی وقت چای است و میبینم که مهمانی نزدیک میشود. خدا حافظ. سالی. پیوسته نامه: آیا کسی را نمی‌شناسی که مایل باشد یک پسر کوچولوی مامانی را که 17 دندان خوشگل درآورده به فرزندی بپذیرد؟ 20 آوریل. جودی جانم، یکی یک پنی، دوتا یک پنی، پیراشکی های داغ. خانم دو پیستر لامبرت زن خوشک مقدس است و دریچه روحش شیشه‌ای کدر دارد. من چند روز قبل در یک مهمانی چای با او آشنا شدم. او 10 دوجین پیراشکی به مناسبت آدینه نیک به ما هدیه کرده است. توضیح حاشیه: آدینه نیک یا گود فرایدی، آدینه‌ای که یادگار مصلوب شدن حضرت عیسی است. ادامه متن: حالا کی میگوید که چای خوردن یک اتلاف وقت احمقانه است؟ او از من درباره کوچولوهای سرراهی عزیزم پرسید و گفت که من کار بزرگی میکنم و باید جایزه بگیرم. من پیراشکی ها را در نگاه او دیدم و نشستم و نیم ساعتی با وی گپ زدم. حالا میروم و شخصا از او تشکر میکنم و ضمن به میان کشیدن یک عالم نکته تأثیرانگیز به او میگویم که آن پیراشکی ها چقدر مورد توجه کوچولوهای سرراهی عزیزم قرار گرفتند. البته با حذف این موضوع که انگولکچی کوچولوی عزیزم چطور پیراشکی خود را به طرف دوشیزه اسنیت پرتاب کرد و دقیقاً چشمان او را نشانه گرفت. من فکر می‌کنم با تشویق و تحسین می‌شود از خانم دو پیستر لامبرت یک نیکوکار دست و دلباز ساخت. خدا مرگم بدهد. دارم چه گدای سمجی می‌شوم. خانواده ام جرأت ندارند به دیدارم بیایند چون با پررویی تمام از آنها تقاضای بخشندگی می‌کنم. تهدید کردم که پدر را از فهرست مکالماتم حذف می‌کنم مگر اینکه فوری 65 دست لباس کار برای باغبان‌های آینده من ارسال کند. امروز صبح از دفتر حمل و نقل کالاهای بازرگانی یادداشتی به دست من رسید که درخواست می‌کرد دو محموله بسته‌بندی شده را که توسط کارخانه جی ال مکبراید از ورسستر به آنها سپرده شده تحویل بگیرم. از همینجا می‌فهمم که پدرم مایل نیست از فهرست من قلم بخورد. جیمی هنوز چیزی برای ما نفرستاده در حالی که حقوق زیادی میگیرد. من اغلب یک صورت ترحم انگیز از کمبودهای من را برایش میفرستم، ولی گوردون هالوک راه قلب یک مادر را پیدا کرده است. تشکر و سپاس من در قبال بادام زمینی ها و سیرک سیار به حدی به مزاقش خوش آمده که هر چند روز یک بار یک جور هدیه برای من میفرستد و من تمام وقتم را صرف نوشتن نامه‌های تشکرآمیزی می‌کنم که زیاد شبیه نامه‌های قبلی نیستند. هفته پیش ما یک دوجین توپ قرمز بزرگ دریافت کردیم که اتاق بچه‌ها را پر کردند و موقعی که راه می‌رویم مدام توی پایت می‌پیچند. دیروز هم یک گونی قورباغه و اردک و ماهی برای شناوری در وان‌های حمام به اینجا رسید. اکنون شما ای بهترین معتمدان ما، برای من وان‌هایی بفرستید تا حیواناتمان را در آنها شناور کنیم. مثل همیشه سین مکبراید تو. سه شنبه. جودی جانم، بهار باید در جایی در کمین نشسته باشند. پرنده ها دست دسته از جنوب می رسند. آیا وقتش نشده که آنها را سرمشق خود قرار دهید؟ توضیح حاشیه. سالی تصویر دو درخت را کشیده است. بالای یک درخت تصویر پرنده‌ای که خانم است، کلاه زنانه به سر دارد و کیف زنانه در دست دارد. بالای درخت دیگر تصویر پرنده‌ای که مرد است، کلاه مردانه در سر دارد و یک کیف دستی مردانه در دست دارد. ادامه متن. یادداشت انجمن از نشریه مرغان مهاجر. خانم و آقای فرست رابین از مسافرتشان به فلوریدا مراجعت کردند. امیدواریم که آقای جرویس پندلتون و بانو هم به زودی برگردند. حتی در این بلندی ها در داچس کانتی رخوت زده ما هم نسیم رایحه بهاری دارد و تو را به هوس می اندازد که به دشت و صحرا بشتابی و از تپه ها بالا بروی و حتی زانو بزنی و توی خاک کند و کاو کنی. عجیب نیست که بهار شکوفان غریزه کشت و زر را حتی در شهری ترین جانها بیدار می کند. از صبح داشتم طرح باغچه های کوچک شخصی برای بچه های 9 ساله به بالا را می ریختم. مزرعه بزرگ سیب زمینی محکوم به فناست چون تنها جای مناسب برای 62 باغچه شخصی است. در این حال که آنقدر نزدیک است که از پنجره های قسمت شمالی دیده شود، به قدر کافی دور هست که ریخت و پاش بچه ها به چشم انداز چمنکاری زیبای ما لطمه ای نزند. در ضمن زمین هم بارور است و بچه ها ممکن است در کشاورزیشان به موفقیت هایی برسند. نمی‌خواهم که کوچولوهای رنجور ما سرتاسر تابستان را به شخم زدن زمین بگذرانند و دست آخر هیچ گنجینه‌ای بیرون نیاورند. برای تشویقشان اعلام می‌کنم که پرورشگاه محصولشان را با پول واقعی می‌خرد. هرچند که پیش‌بینی می‌کنم که زیر کوهی از تربچه مدفون خواهیم شد. در ضمن علاقه وافری دارم که دو خصوصیت اعتماد به نفس و قوه ابتکار را در وجود این بچه‌ها پرورش دهم. دو خصوصیت مهمی که آشکارا فاقد آن هستند. البته به استثنای صدیکیت و تکوتوک بچه های بد دیگر. به نظر من بچه هایی که دل و جرأت بد بودن را دارند امید بخش هستند، ولی آنهایی که خوب هستند صرفاً به علت بیحالیشان نومید کنندند. در چند روز گذشته وقت من عمدتاً صرف بیرون کشیدن شیطان از وجود انگولکچی شده کاری که اگر می توانستم تمام وقتم را به آن اختصاص دهم خیلی سرگرم کننده بود. ولی با 107 شیطان کوچولوی دیگر که باید به آنها رسید، حواسم باید به همه طرف باشد. نکته هراس‌انگیز این زندگی این است که مشغول انجام هر کاری که باشم، کارهای ضروری دیگر که موقتاً کنار گذاشته شده اند، دامنم را سخت می کشند. بدون شک شیطان وجود انگولکچی به تمام توجه یک شخص کامل و ترجیحاً دو شخص احتیاج دارد، به طوری که بتوانند به نوبت کار و استراحت کنند. صدیکیت از سایه از اتاق بچه ها پرواز کنان خبر آورده که یکی از بچه ها یک ماهی قرمز را که هدیه گوردون بوده قورت داده. مرسی، چه مصیبت هایی ممکن است در یک پرورشگاه روی بدهد؟ ساعت 9 بعد از ظهر. بچه هایم خوابند و الان در این فکر بودم که چه می شد اگر جوان ها هم به خواب زمستانی فرو می رفتند. اگر آدم می توانست کوچولوهای نازنین را درست اول اکتبر در بستر بخواباند و تا 22 آوریل همانجا نگه دارد، اداره پرورشگاه چه صفایی داشت. مثل همیشه سالی تو هستم. جرویس پندلتون محترم، حضرت آقا، این نامه مکمل تلگرافی است که 10 دقیقه قبل برایتان فرستادم. 50 کلمه برای روشن کردن احساسات من کافی نیست و از این طریق 1000 تای دیگر به آنها می افزایم. همچنان که تا رسیدن این نامه متوجه شده اید، من باغبان را اخراج کردم و او زیر بار نرفته است. از آنجا که او 2 برابر هیکل مرا دارد، نمی توانم او را به زور به طرف در بکشم و با یک لگد بیرونش بیاندازم. او یک حکم رسمی و مؤکد از رئیس هیئت امنا می خواهد که روی کاغذ مارکدار تایپ شده باشد. بنابراین رئیس محترم هیئت امنا، لطفاً این خواست را در اولین فرصت اجابت کنید. حالا می رسیم به شرح قضیه. وقتی من به اینجا آمدم هنوز زمستان با ما بود و کارهای کشت و زر در حال رکود. من هم جز 2 بار که به رابرت سری برای تمیز نگه داشتن آغل خوک‌هایش تذکر داده بودم تا امروز با او سر و کاری نداشتم. ولی امروز دنبالش فرستادم که بیاید تا درباره کشت بهاری با هم مشورت کنیم. استری همانطور که خواسته بودم به دفترم آمد و بیان که کلاهش را بردارد روی مبلی ولو شد. من با نکته سنجی به او خاطر نشان کردم که کلاهش را بردارد. این تذکر کاملا ضروری بود، چون پسر بچه ها در حین کار مدام می آمدند تو و می رفتند بیرون و اصل بی کلاه در خانه اولین قانون ما برای مرد بار آوردن آنهاست. استری تسلیم شد و سپس شق و رق نشست تا با خواستهای احتمالی من هرچه که باشد مخالفت کند. من موضوع را اینطوری مطرح کردم که در سال آینده پرورشگاه جان گریر برای غذای خود تکیه کمتری به سیب زمینی خواهد کرد. با شنیدن این حرف باغبان ما با همان ژست هونسایروس وایکوف قرشی کرد. منتها قرش او به اندازه قرشی که یک معتمد به خود اجازه می‌دهد بکند روحانی و بزرگوارانه نبود. من از ذرت و لوبیا و پیاز و نخود و گوجه فرنگی و چغندر و هویج و شلغم به عنوان محصولات مطلوب اسم بردم. استری اظهار عقیده کرد که اگر سیب زمینی و کلم برای شکم او کفایت می کرده، برای شکم بچه گداها هم کفایت خواهد کرد. من با خونسردی حالیش کردم که 2 آکر مزرعه سیب زمینی را شخم زده کود خواهیم داد و 60 باغچه شخصی از آن می سازیم و پسرها در اداره آن کمکمان می کنند. توضیح حاشیه: در این قسمت سالی تصویری را اینگونه کشیده است. باغچه‌ای پر از تربچه و بالای آن نوشته است تربچه ها. 1 آب پاش، 1 بیل، 1 چنگک بر روی زمین هستند. دختری در حال بستن شیر آب است و پسری با شلنگ به او آب می پاشد. ادامه متن. از این حرف استری ترکید. به زعم او مزرعه 2 آکری حاصل خیزترین و پرارزشترین قطعه زمین در سرتاسر این منطقه است. او پیشبینی می کند که اگر من بخواهم آن زمین را برای دلخوشی و بازی بچه ها باغچه باغچه کنم و بگذارم که هر ریخت و پاشی که می خواهند در آن انجام بدهند، هیئت امنا سخت گوشمالی هم خواهد داد. آن مزرعه برای کشت سیب زمینی مناسب است. همیشه سیب زمینی داده است و مادامی که او بالای سرش است، سیب زمینی خواهد داد. من با خوشرویی جواب دادم دیگر چیزی وجود ندارد که تو بالای سرش باشی. من به این نتیجه رسیدم که مزرعه 2 آکری بهترین نقطه جهت باغچه سازی برای بچه هاست و تو سیب زمینی ها باید کنار بکشید. پس از این حرف او در طوفانی از خشم شکوفان از جا برخاست و گفت که اگر یک گله از این آشغال کله های لعنتی شهری مزاحم کارش بشوند، خیلی مکافات دارد تا دوباره اوضاع را راستوریز کند. من با آرامشی که از یک مقرمز ایرلندی نسب بعید است توضیح دادم که این پرورشگاه در خدمت بچه هاست، نه این بچه ها در خدمت پرورشگاه، فلسفه ای که او درک نکرد. با این حال زبان نکته پرداز شهری من تا حدی خفه اش کرد. افزودم آنچه از یک باغبان می‌خواهم شایستگی و بردباریست تا به پسرها باغبانی و کارهای ساده کشت و زرع را بیاموزد. مردی که حسن تفاهم زیادی داشته باشد و سرمشق الهام بخشی برای این بچه های سر راهی باشند. استری که مثل یک موش‌خرمای اسیر در قفس این طرف و آن طرف می‌رفت، مدتی درباره نظریات احمقانه مدارس مذهبی داده سخن داد و بعد هم بیان که ارتباطی داشته باشد گریزی به موضوع عمومی حق رأی بانوان زد. من به این نتیجه رسیدم که او برای این جنبش مناسب نیست. گذاشتم تا خودش آرام بگیرد و سپس چک دستمزدش را دادم و به وی گفتم که تا ساعت 12 چهارشنبه آینده اقامتگاهش را تخلیه کند. استری میگوید لعنت به من اگر این کار را بکنم. به خاطر این همه لعنت معذرت میخواهم. تنها صفتی که این مخلوق بلد است همین است. میگوید رئیس هیئت امنای این مؤسسه استخدامش کرده و تا رئیس هیئت امنا به او نگوید نه از اینجا و نه از این خانه تکان نمیخورد. فکر میکنم که استری بینوا نمیداند که بعد از آمدن او رئیس جدیدی بر تخت نشسته. الور قضیه برایتان روشن شد. توضیح حاشیه. الور به فرانسه سرانجام. ادامه متن. هیچ تهدیدی نمیکنم، ولی استری یا مکبراید، انتخابتان را بکنید. عالی جناب. در ضمن میخواهم به رئیس دانشکده کشاورزی ماساچوست در آمرس نامه‌ای بنویسم و از او تقاضا کنم که یک مرد فعال و مناسب که زن مهربان و خوشرو و لایقی داشته باشد به ما معرفی کند. زن و شوهری که به املاک مختصر ما توجه کاملی کنند و شوهره الگوی شایسته‌ای برای پسرهای ما باشد. اگر ما سر و سامانی به وضع کشت و زرع این نوانخانه بدهیم، نه فقط لوبیا و پیاز غذایمان تأمین می شود، بلکه دست ها و مغز های من هم تربیت می شوند. من همچنان با ارادت خالصانه سین مکبراید سرپرست پرورشگاه جانگریر می مانم. پیوست نامه. فکر می کنم که ممکن است استری یک شب بیاید و شیشه ها را با سنگ بشکند. آیا لازم است بیمهشان کنم؟ دشمن عزیزم، امروز عصر شما چنان شتاب زده ناپدید شدید که فرصت تشکر دست نداد، ولی خبر آن اخراج تا جایی به دوردستی کتابخانه من هم رسید. در ضمن آثارش را هم دیدم. شما را به خدا با استری بدبخت چه کردید؟ هنگامی که با قدم‌های بلند به سمت درشکخانه می‌رفتید، حالت مصمم شانه‌هایتان ناگهان مرا دچار پشیمانی کرد. نمی‌خواستم آن مرد به قتل برسد. کافی بود با او بحث شود. متأسفانه شما کمی تندخو بودید. به هر حال اینطور که پیداست فن شما کاری بوده است. روبرت میگوید که با تلفن یک درشکه خبر کرده است و حتی خانم استری حالا چهار دست و پا دارد قالی اتاق نشیمن مرا می‌درد. خیلی ممنون برای این آرامش. سالی مکبراید. 26 آوریل. جرویس خان. حالا دیگر تلگراف شدید تو لازم نبود. دکتر رابین مکری که موقع دعوا مرد جگرداری است با صراحت تحسین‌آمیزی از عهده قضیه برآمد. من آنقدر جوش آورده بودم که بلافاصله بعد از نوشتن نامه به تو به دکتر تلفن زدم و سیر تا پیاز قضیه را برایش بازگو کردم. حالا هنائی ما هر چند تا عیب داشته باشد که البته همه را دارد، یک حسن هم دارد و آن اینکه معدن عقل سلیم است. می داند که آن باغچه ها چقدر مفیدند و استری چقدر بدتر از بیفایده است. او همچنین می گوید قدرت سرپرست باید حفظ شود که ضمناً این بیان از دهان او دلپسند است. بگذاریم، حرف او بود. او گوشی تلفن را گذاشت، قارقار ماشینش را درآورد و با سرعتی غیر مجاز پروازکنان خودش را به اینجا رسانید. در حالی که خشم ناب اسکاتلندی در وجودش می‌جوشید، یک راست به سراغ استری رفت و با چنان خشونت و صراحتی مردک را بیرون انداخت که پنجره‌های درشکه‌خانه ریز ریز شد. از ساعت 11 صبح امروز که عرابه حامل اساس استری با حرکت کند و سنگینش از در خارج شده، آرامش مطبوعی بر یه جیمگاف حکم فرماست. مادامی که منتظر باغبان رویایی من هستیم، یکی از روستاییان در کارهای باغبانی به ما کمک می کند. متاسفم که با مشکلات خودمان سرت را به درد آوردم. به جودی بگو که یک نامه به من بدهکار است و تا آن را نفرستد از من چیزی نمی شنود. خدمتگزار مطیع شما، سین مکبراید. جودی جان، در نامه دیروزم به جرویز فراموش کردم پیغام انگولکچی را برسانم و تشکرات من را از سه وان حمام ابلاغ کنم. وانهای آبی رنگ با گلهای قرمز در بدنه جلوه خاصی به اتاق بچه ها می دهند. من هدایایی را برای بچه ها می پسندم که از فرط بزرگی قابل بلعیدن نباشند. مژده بده که آموزش عملی ما در حال پیشرفت است. نیمکت های چوبی در کلاس ابتدایی قدیمی نصب می شوند و تا زمانی که مدرسه من تکمیل بشود به پیشنهاد دوشیزه ماتیوس کلاس ابتدایی روی ایوان جلویی تشکیل می گردد. کار کلاس های خیاطی هم خوب پیش می رود. در حالی که دخترهای بزرگتر با سه چرخ خیاطی کار می کنند، دست دوزها روی نیمکت های زیر درخت آلش لم می دهند. به محض اینکه دخترها اندکی کارایی پیدا کنند، به کار پرشکوه تجدید لباس بچه ها دست می زنیم. می دانم که تو فکر می کنی کارهای من کند است، ولی دوختن 180 لباس بچگانه واقعا کار بزرگ و مهمی است و اگر دخترها خودشان لباسها را بدوزند، قدرش را بیشتر خواهند دانست. همچنین قابل گزارش است که سطح بهداشت ما بالا رفته. دکتر مکری نرمش صبحگاهی و شامگاهی و نوشیدن یک لیوان شیر و بازی گرگم به هوا را در میان ساعات روز باب کرده است. او یک کلاس فیزیولوژی درست کرده و بچه ها را به گروه های کوچک تقسیم نموده تا به خانه اش بروند و مجسمه کالبد انسان را که تکه تکه می شود و همه خرت و پرت های داخلش در معرض دید قرار می گیرد تماشا کنند. حالا بچه هایم می توانند به همان روانی که اشعار مادر قاز را می خوانند درباره دستگاه های هاضمه کوچولویشان حرف های علمی بزنند. واقعا داریم آنقدر با معلومات می شویم که دیگر کسی نشناسدمان. وقتی حرف زدنمان را بشنوی باور نمی کنی که یتیم باشیم. درست مثل بچه های بوستون هستیم. دو بعد از ظهر. خدا مرگم بدهد. جودی جان چه مصیبتی. یادت می آید چند هفته قبل خبر دادم که یک دخترک نازنین را به خانواده مناسبی سپردم که امیدوارم به فرزندی قبولش کنند؟ خانواده مسیحی مهربانی بودند که در یک دهکده ییلاقی خوش آب و هوا زندگی می کردند. پدرخوانده خادم کلیسا بود و هتی یک کوچولوی شیرین و مطیع و کدبان و منش که به نظر می آمد کاملا با به دل آن خانواده است. خدای من، او امروز صبح به جرم دزدی به اینجا برگردانده شد. افتضاح از این بالاتر نمی شود. او فنجانی را که برای مراسم عشای ربانی مورد استفاده قرار می گیرد دزدیده بود. نیم ساعت وقتم صرف شد تا از خلال گریه های او و تهمت های آنها به حقیقت برسم. از قرار معلوم کلیسای آنها مثل دکتر ما خیلی مدرن و بهداشتی است و در مراسم عشای ربانی هر کس فنجانی دارد. هتی کوچولوی نگونبخت در تمام عمرش هرگز درباره مراسم عشای ربانی چیزی نشنیده بود و در واقع به کلیسا خیلی عادت نداشت. مراسم مذهبی یک شنبه ها همیشه برای نیازهای دینی ساده اش کفایت میکرد. ولی در خانه جدیدش هر دو را داشت و یک روز در میان شگفتی مطبوع او. آنها برای رفع خستگی نوشابه خوردند، اما به او ندادند. البته او به دلش نگرفت. آخر عادتش شده که کسی به او توجهی نکند. ولی هنگامی که خواستند به خانه برگردند، دید که تصادفاً فنجان نقره‌ای کوچک روی نیمکت جا مانده و به خیال اینکه این فنجان یک یادگاری است که اگر بخواهی میتوانی برش داری، آن را در جیبش گذاشت. دو روز بعد آن فنجان که مجلل‌ترین زینت خانه عروسک‌هایش شده بود، آفتابی گشت. از قرار معلوم مدت‌ها قبل هتی در ویترین یک اسباب بازی فروشی یک سری ظرف عروسکی دیده بود و از آن موقع رویای تصاحب آنها را در سر پرورانده بود. فنجان مخصوص مراسم عشای ربانی دقیقاً همان ظرف رویاهایش نبود، ولی از هیچی بهتر بود. حالا اگر آن خانواده فقط اندکی کمتر دین و اندکی بیشتر شعور داشتند، فنجان را که سالم و دست نخورده مانده بود سر جایش برمیگرداندند و هتی را به نزدیکترین اسباب بازی فروشی می‌بردند و چند تکه ظرف برایش می‌خریدند. ولی اینها به جای این کار بقچه بچه را زیر بغلش زدند و او را توی اولین قطار چپاندند و هلش دادند توی پرورشگاه ما و فریاد برآوردند که او یک دزد است. خاطرت آسوده که به آن خادم عصبانی مزاج کلیسا و همسرش چنان پرخوش دندان شکنی کردم که یقین دارم نظیر حرفهای مرا تا به حال از هیچ منبری نشنیدند. چند تکه تند و تیز از لغتنامه هنایی قرض کردم و آنها را قشنگ سر جایشان نشاندم. هتی کوچولوی بدبخت هم که با آن همه امید و آرزوهای طلایی به خانه آنها رفته بود، حالا باز پیش ماست. برگرداندن یک بچه یتیم با خفت و خاری به پرورشگاه اثر روحی بسیار بدی روی او می‌گذارد. به خصوص که هتی اطلاع نداشته عملش خلاف است. به او این احساس دست می‌دهد که دنیا پر از دام‌های پنهان است و حتی از اینکه یک قدم بردارد می‌ترسد. حالا من باید همه انرژیم را صرف پیدا کردن والدین دیگری برای او بکنم. والدینی که آنقدر پیر و جا افتاده و مقدس نباشند که زمان بچگی خودشان را به کلی فراموش کرده باشند. یک شنبه. یادم رفت برایت بنویسم که باغبان جدید ما اینجاست. اسمش تورن فلت و همسرش یک بلوند دوست داشتنی است که چاه زنختان دارد و اگر یک دختر یتیم بود در عرض یک دقیقه می توانستم او را به فرزند خواندگی بدهم. نباید بگذاریم وجودش بیفایده بماند. نقشه قشنگی در سر دارم. یک کلبه کنار کلبه باغبان می سازیم و نوعی لانه جوجه کشی تحت مراقبت مادرانه او بنا می کنیم تا جوجه های کوچولوی تازه من را در آنجا نگه داریم. تا زمانی که مطمئن بشیم